آرزویم، همه هست آرزویم که ببینم از دروی.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور امروز به استانهای گلستان و مازندران سفر میکند و از نزدیک در جریان روند کمک رسانی به سیل زدگان قرار میگیرد. بازدید از مناطق سیل زده و شرکت در جلسه ستاد بحران گلستان از برنامه‌های رئیس جمهور در این استان است. هیئت دولت امروز درباره چگونگی جبران خسارات و بازسازی مناطق خسارت دیده تصمیم گیری می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها برای خدمت رسانی به آسیب دیدگان سیل اخیر تاکید کرد. آقای لاریجانی گفت لازم است همه دستگاه‌ها منسجم و هماهنگ پای کار باشند تا آسیب کمتری به مردم و کشور وارد شود. سازمان هواشناسی ضمن اعلام ادامه بارش ها هشدار داد دست کم 20 استان کشور همچنان درگیر باران شدید هستند و احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل وجود دارد. به مسافران توصیه شده از توقف در حاشیه و بستر رودخانه ها خودداری کنند. نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در اهواز برگزار شد. آقای شمخانی در این نشست گفت دولت خسارت های سیل زدگان را جبران می کند. معاون عمرانی وزیر کشور از استانداران و مدیران استانها خواست با بسیج همه امکانات به یاری سیل زدگان استانهای همجوار بشتابند. رئیس سازمان برنامه و بودجه از برداخت 710 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگان خبر داد و گفت 1800 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای آسیب دیدگان از سیل در نظر گرفته شده است. گروه‌های جهادی بسیج، هلال احمر، سپاه و ارتش با همه توان در حال ارائه خدمات به مردم در مناطق سیل زده هستند. سرهنگ زهرایی رئیس بسیج سازندگی گفت 4000 جوان داوطلب بسیجی در حال کمک به مردم استانهای مازندران و گلستان هستند و 2000 گروه نیز برای خدمت رسانی اعلام آمادگی کردند. امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هم گفت بیمارستان تخصصی صحرایی در منطقه احداث شده و اقدامات و خدمات رسانی به موقع انجام می شود تا آرامش به منطقه و مردم برگردد.
بیمارستان صحرایی فوق تخصصی اونجا زدیم که عمل جراحی را انجام میدیم. کلیه کارها حتی برای بیماران خاص هم امکانات ویژه بردیم. صعب العلاج ها بیماری خاص هم در اونجا ما در خدمتشون هستیم. و اقدام دیگری که انجام دادیم انواع خودروهای سنگینی که در داخل خیابونهایی که مملو از آب هست، البته خوشبختانه فروکش کرده و من این آرامش رو به مردم عرض کنم، در حال فروکش کردن بیشتر هم هست و این کارها رو تقریبا انجام دادیم.
معاون نیروی زمینی سپاه پاسداران هم گفت گروه‌های سیاره بهداشت و درمان سپاه در منطقه در حال گشت زنی هستند. سردار غلامی معاون بسیج مستضعفین هم گفت مجموعه بسیج اولین کسانی بودند که در کنار مردم نقش خود را ایفا کردند و از امروز نیز کار پاکسازی معابر و منازل انجام می‌شود.
نیروهای مسلح یک ورود بسیار گسترده به جدی داشتند و یک تدبیر اینجا اتخاذ شد با توجه به تجربه‌ای که ما در سرپل ذهاب داشتیم و نقشی که بایستی استانها در پشتیبانی از استانی که براش حادثه به وجود اومده بود، این بود که ما برای استان گلستان 7 استان معین قرار داده شد و برای استان مازندران 5 استان و برای خوزستان که هنوز اون آثار سیل رو داشت از آقا تاکید کرده بود 2 استان معین و استان ها قرار داده شدن. ضمن اینکه ما خود بچه های بسیجی و پاسداران مثلا جهادگرانمون تازه بیش از 7000 نفر از بچه ها درگیر کار خدمات رسانی به حضور در منطقه هستن، اما به فضل الهی 12 استان وارد استانهای مازندران و استان گلستان شدند. اینجا منطقه مسئولیتی خودشون رو در جغرافیایی که به اصطلاح بهش سیل وارد شده و آسیب دیده تحلیل گرفتن با رده های بومی محل ارتباط برقرار کردن و تقسیم کار و تقسیم وظایف و توجیهات و تجربیاتی که ما در زلزله کرمانشاه داشتیم اینجا همه بچه‌ها با خودشون آورده بودن.
بر اساس اعلام مسئولان، کمک‌های مردمی فقط از طریق جمعیت هلال احمر و کمیته امداد جمع‌آوری می‌شود. آقای نصیری، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، با هشدار درباره فعالیت افراد سودجو گفت:
ما از روز دوم فروردین پیرو این حوادثی که اتفاق افتاد و درخواست‌های مردمی که انجام شده بود برای کمک رسانی به عزیزان سیل زده‌مون به ویژه سیل استان گلستان و شهرستان آفلا، بنا به وظیفه ذاتی شماره حساب و همچنین کد USSD که مربوط به همین حوزه بود و اعلام کرد شماره حساب 5 تا 9 که در کلیه شعب بانک‌های کشور قابلیت پاریز داره رو اعلام کردیم، همچنین کد USSD 3780312 مربع. من خواهش دارم از مردم عزیز، الان عزیزان شما تو جمعیت هلال احمر از 26 هم در جاده ها هم در مناطق سیزده در حال ارائه خدمت هستند. الان هم ما هیچ وسیله و تجهیزات امدادی مثل چادر، آب معدنی، وسایل کنسروی به اون مفهوم نیاز نداریم. تنها این که ما کمک هایی که داریم از مردم جمع میکنیم برای جبران خسارت عزیزان ما هستن که توی این سیل های اخیر دچار مشکل شدن.
ادامه خبرها. شورای وزیران عراق رایگان شدن روادید ورود شهروندان ایرانی به این کشور را تصویب کرد. دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه اعلام کرد در نشست شورای وزیران این کشور به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر رایگان شدن هزینه‌های صدور روادید ورود به عراق برای ایرانیان تصویب شد. در این بیانیه به تاریخ اجرای این مصوبه و نیز جزئیات بیشتری اشاره نشده، اما دو کشور در جریان سفر رسمی اسفند ماه گذشته رئیس جمهور به عراق در بیانیه مشترک از توافق نهایی برای رایگان شدن صدور روادید از 12 فروردین خبر داده بودند. همزمان آقای مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعلام کرد اقدامات لازم برای صدور روادید رایگان برای شهروندان عراقی در این سفارت و سایر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق آغاز شده است. سالانه بیش از 7 میلیون زائر و مسافر بین ایران و عراق تردد می‌کنند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت صرفه‌جویی را محور فعالیت‌های بعثه مقام معظم رهبری در سال جاری برشمرد. حجت الاسلام بر مسلمین قاضی اسکر در نخستین نشست شورای معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری در سال جدید بر لزوم توجه به صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف حج و زیارت از جمله اعزام نیروی انسانی تأکید کرد و افزود تعداد نیروهای بعثه در حج آینده باید نسبت به گذشته کاهش یابد و بدون آنکه از کیفیت کاسته شود از تعداد نیروهای اعزامی کاسته شود. حجت الاسلام بر مسلمین قاضی اسکر همچنین خواستار توجه جدی به ظرفیت فضای مجازی برای اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با کارگزاران اجرایی، فرهنگی، زائران و خانواده های آنها شد. اجلاس بین المللی پیر غلامان امسال در یزد برگزار می شود. مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران در گفتگو با خبر رادیو معارف برگزاری این اجلاس را فرصتی بسیار مهم برای معرفی بیشتر جاذبه های گردشگری مذهبی این شهر عنوان کرد.
امسال هم که سالی که در پیش رو داریم، مهمترین اتفاقی که قرار تو یزد انجام بشه اجلاس بین المللی پیر غلامان هست که انشالله امسال در یزد برگزار میشه. همچنین بحث مستندسازی پیر غلامان را امسال ما داریم تو یزد انجام بدیم، تصویر برداری و صوتی تصویرشون انجام بدیم و چاپ کتاب پیر غلامان انشالله امسال کلید میزنیم، امسال رونمایی داریم از یکی از پیر غلامان و همچنین کارهای مختلفی که تو این حوزه انشالله قرار انجام میشه. دبیرخانه بین المللی یزد حسینی ایران برنامه های مختلفی ما داریم برای بحث های فرهنگی یزد، از جمله بحث اسکان مسافران نوروزی در ایام نوروز هم در حسینیه های شهر یزد داشتیم که خدا را شکر مسافرین هم استقبال کردند و خدماتی هم در نوروز به مسافرین تو حسینیه های یزد بهشون داده میشه.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. مدیر حوزه های علمیه گفت اولین برنامه 5 ساله حوزه در سال 98 اجرایی می شود. آیت الله عرافی افزود با هدف ارتقای سطح کیفی حوزه‌های علمیه و اثربخشی و پاسخگویی بیشتر، برنامه 5 ساله حوزه تدوین شده که اولین برنامه 5 ساله حوزه در سال 98 اجرایی خواهد شد. وی گفت همچنین طرح جامع روحانیت و آمایش تدوین شده تا بتوانیم به ارتقای سطح کیفی و کمی حوزه‌های علمیه کمک کنیم. عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت یکی از ظرفیت‌های مهم آموزشی در حوزه‌های علمیه فعالیت در فصل تابستان است که باید از نظر فیزیکی و نرم افزاری شرایط این کار را فراهم کنیم. بیش از 2000 نیروی جهادگر بسیجی در حال ارائه خدمات مختلف در مناطق محروم سیستان و بلوچستان هستند. این افراد در قالب 90 گروه جهادی در عرصه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و ورزشی خدمات دهی می‌کنند. 18 گروه جهادی هم از خارج استان به مناطق محروم اعزام شدند تا به رفع محرومیت در منطقه کمک کنند.
گروه‌های جهادی امسال عید نوروز استان سیستان و بلوچستان را تبدیل به یک کارگاه بزرگ سازندگی کردند تا خدماتی در شأن این مردم محروم داشته باشند.
ما اومدیم در گروه جهادی شرکت کردیم که سهمی داشته باشیم در انجام خدمت بی‌منت برای مردم، مشکلات مردم را برطرف کنیم.
بالغ بر 92 گروه جهادی، 2100 نفر از عزیزانمون که شیعه و سنی، خواهر و برادر، تا این لحظه پای کار اومدن، در خدمتشون هستیم در دورترین روستاهای استان. قریب به 300 پروژه و عرصه رو ما در دستور کارمون داریم.
علاوه بر گروه‌های جهادی استان، 18 گروه جهادی از خارج استان اعزام شدند و برای سازماندهی بهتر و خدمات رسانی مناسب به 8 عرصه تقسیم بندی شدند.
عرصه‌های عمرانی، آبادانی مهمترین عرصه‌های ماست. آبرسانی، آبخانداری، آبخیزداری و ساخت منابع و آب شرب مردم، تصفیه آب روستایی، ساخت خانه‌های محرومین، خانه‌های بهداشت، خانه‌های عالم، تعمیر مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، رسیدگی به حال مردم در امور پزشکی، در امور مشاوره‌ای، امور ورزشی و برنامه‌های سرگرمی هست که 8 عرصه کلی رو کمیته بندی کردیم که انشالله عزیزانمون با قدرت دارن کار رو انجام میدن.
از عزیزان و گروه های جهادی که در این منطقه اومدن و خدمت به محرومین و اقشار ضعیف جامعه میکنن، نهایت تشکر و قدردانی رو از این عزیزان داریم.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. امروز چهارشنبه 7 فروردین 1398 هجری شمسی برابر است با 20 رجب 1440 هجری قمری و 27 مارس 2019 میلادی. اذان ظهر امروز با افق قم 13:12 دقیقه، غروب آفتاب 19:23 دقیقه و اذان مغرب ساعت 19:41 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معرف و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي
همراهان ارجمند رادیو معارف، اوقاتتون به خیر و به نیکی انشاءالله. خدا قوت میگم به جناب آقای رضوانی و سرکار خانم لطفی در بخش خبری ساعت 11 اخبار معارفی. اینجا پخش رادیو معارف است و شما شنونده برنامه‌های بخش صبحگاهی چهارشنبه 7 فروردین ماه، 20 ماه مبارک رجب. از الان تا نزدیکی‌های ساعت 12 با شما هستیم در ادامه این بخش. روایت رمان برنامه‌ای که تا چند لحظه دیگه میشنوید. ساعت 11:30 دقیقه با شفا همراه خواهید بود و خانم دکتر پور حسینی و طب سنتی. ساعت 11:50 دقیقه هم آخرین برنامه نوبت دوم امروز رادیو معارف پخش خواهد شد. بربال سخن، حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی و سخنرانی ایشون با موضوع انفاق در راه خدا. همراه ما باشید لطفاً. عزیزان شنونده، رمان برای شما خوانده میشه در روایت رمان.
روایت رمان بر اساس رمان گردان باطرچی ها نوشته داوود امیریان. به نام خدا. سلام دوستان، در برنامه قبل شنیدید که یوسف، یکی از شخصیت‌های رمان گردان قاطرچی‌ها، بعد از بازگشت به جبهه به ستاد فرماندهی لشکر دعوت شد تا مسئولیت گردانی را به عهده بگیرد. حالا ادامه ماجرا در قسمت پنجم. یوسف دوباره چایش را مزمزه کرد و پرسید: حالا وظیفه گردان یا یگان جدید چیه؟ منظورم اینه که قرار نیروهاش عملیاتی و خرچکن باشن یا برای تثبیت منطقه نبرد و حمایت از گردانهای دیگه عمل کنن؟ ناگهان سید علی چنان خنده‌ای کرد که یوسف از جا پرید. اول فکر کرد سید علی دوچار حمله عصبی شده که آنطور می لرزد و قهقه می خندد و اشک می ریزد. سید علی چنان می لرزید و پیچ و تاب می خورد که کم مانده بود از حال برود. عزتی هم دستش را گرفته بود جلوی دهانش و سرخ شده بود. انگار از قصد می خواست خودش را خفه کند. مراد در گوشه ای از اتاق به سجده افتاده بود و با مشت به زمین می کوبید و جیغ می زد. فضای اتاق پر از تنش شده بود. به غیر از یوسف و آقا ابراهیم بقیه یا می خندیدند یا به زحمت جلوی خندهشان را گرفته بودند. با اشاره آقا ابراهیم مراد لرزان جلو آمد. زیر بغل سید علی را گرفت و به زحمت او را بلند کرد و بیرون برد. خودش هم حال درست و میزانی نداشت. آقا ابراهیم یک سرفه بلند کرد و به دیگران چشم قره رفت. خنده ها خاموش شد و همه سعی کردند دیگر نخندند. گرچه یکی دو نفر هنوز سرخ شده و اشک ریزان به زحمت خود را نگه داشته بودند. آقا ابراهیم به یوسف که به شدت جا خورده بود و هاج و واج نگاهشان می کرد گفت: خیلی آرزو دارند و نیروهای این گردان کار کنند، از بس که همه آروم و سربزیرند. آب و غذاشون که به موقع برسه اصلا هیچ دردسر و مزاحمتی درست نمی کنند. همه مطیع و گوش به فرمانن، یعنی خصلت و آفرینششون اینطوریه. فقط باید رگ خوابشون رو پیدا کنی و راه و چای کار کردن با اونا رو یاد بگیری. در ضمن نباید زیاد سر به سرشون بذاری. همونقدر که آرومن، وقت عصبانیت و ناراحتی از این رو به اون رو میشن. یوسف باور نمی کرد. آقا ابراهیم رو می شناخت و می دونست که اصلا اهل توهین و شوخی ناجور و سر به سر گذاشتن دیگران نیست. انسانی با وقار که از برگ گل نازکتر به هیچ کس نمی گفت. اما حالا آقا ابراهیم چنان عاشقانه و جدی داشت از نیروهای جدید گردان تعریف و تمجید می کرد که هر کس دیگر هم به جای یوسف بود خیالاتی می شد که آقا ابراهیم می خواهد سر به سرش بگذارد. در این بین بقیه با توصیف‌های آقا ابراهیم از نیروهای گردان جدید دوباره به قش و ریسه افتاده بودند و بی صدا می‌خندیدند و اشک می‌ریختند. یوسف تصمیم گرفت با آقا ابراهیم اعتماد کند و توجهی به دیگران نکند. پرسید: آقا ابراهیم، این نیروها آموزش دیدن یا نه؟ واقعیتش خودتون بهتر می‌دونید که سر و کله زدن با نیروهایی که بدون آموزش جبهه میان چه مکافاتی داره. آقا ابراهیم من و من کنان گفت: آموزش اون آموزشی که تو دربارش فکر میکنی نه، اما بعضی از اونا قدیمی هن یا از نیروهای قدیمی لشکرن، درست مثل خودمون. عزتی چنان جیغ و ناله کرد که یوسف وحشت کرد. این بار آقا ابراهیم هم به خنده افتاده بود. سید علی هم که تازه برگشته بود به سر خود میکوبید و مراد هم با سر به دیوار میکوبید. چنان صحنه‌ای شده بود که یوسف مطمئن شد او را سر کار گذاشته و آوردن آنجا تا دستش بیندازند و به او بخندند. خشمگین و عصبانی فریاد زد: اینجا چه خبره؟ مگه دارم جوک میگم که اینطور میخندید؟ دستت درد نکن آقا ابراهیم، دستت درد نکنه. منو کشوندی اینجا جلو این همه آدم مسخرم کنی؟ آقا دستت درد نکنه. آقا ابراهیم برعکس دیگران به سرعت خندش را خورد، دست یوسف را گرفت و گفت: شرمندم یوسف جان، خیلی ببخشید نتونستم خودم رو نگه دارم. اصلا میگم چطوره بریم نیروهاتو نشونت بدم؟ ها آره بهتره، بریم تو را صحبت میکنیم، بیا بریم. چند لحظه بعد یوسف همراه آقا ابراهیم و مراد سوار یه جیپ نظامی سقف‌دار شدن. مراد رانندگی میکرد. یوسف که تجربه همراهی با رو داشت با نگرانی پرسید: ببینم تو گواهینامه داری که رانندگی داری میکنی؟ آخه به سن و سالت نمیخوره 18 ساله باشی. آقا ابراهیم گفت: دست فرمونش حرف نداره، نگران نباش. مراد بخ کرده بود و دیگر نمیخندید. آقا ابراهیم گفت: خب یوسف جان، بعد فکری برای اسم گردانتون بکنیم. یوسف گفت: آقا من که هنوز قبول نکردم فرمانده این گردان بشم، اول اجازه بدین با اونا آشنا بشم بعد. آقا ابراهیم به سرعت گفت: نه دیگه، همه ما به تکلیف عمل میکنیم. الان تکلیف تو اینه که این مسئولیت رو قبول کنی. خیلی فکر کردیم، جوانب امورم سنجیدیم، کلی از این و اون پرسیدیم چه کسی به درد این کار میخوره و قرعه به اسم شما افتاد. هرچی باشه تو از نیروهای قدیمی هستی و تو چند عملیات مهم شرکت کردی و مجروح هم شدی. در ضمن با وضعیت بدنی که الان داری دیگه نمیتونی تو گردانهای رزمی فعال باشی. تو حرفم نیا، خودت بهتر میدونی مثل سابق نمیتونی درست حسابی ورزش کنی و پا به پای دیگران بدوی و نرمش کنی، یا از کو بالا بری و مسافت‌های زیاد و با کلی بار و سلاح پا به پای دیگرون حرکت کنی. این مسئولیت برای تو ساخته شده، هم بچه روستایی هم... اصلا ولش کن. خب اسم چی شد؟ به نظرم رسید به احترام مرکوب وفادار امام حسین علیه السلام اسم این گردان رو بذارم گردان یا یگان ذوالجناح. خوبه؟ مراد چنان خنده‌ای کرد که کم مانده بود ماشین رو به یک تیر چراغ برق بکوبد. آقا ابراهیم ضربه آرامی به شانه او زد تا به خود بیاید. یوسف بهت زده پرسید: ذوالجناح؟ مگه اسم قحطیه؟ این همه اسم؟ اون وقت شما رفتید سراغ اسم اسب امام حسین؟ آقا ابراهیم گفت: آخه حکمتی داره، ولش کن، میذارم به عهده خودت، من پیشنهاد دادم. آها رسیدیم. جیب ترمز کشداری کرد. باران نم نم می بارید و سوز می آمد. یوسف دستهایش را در جیب اوورکوتش کرد. پشت سر آقا ابراهیم از یه تپه بالا کشید. حق با آقا ابراهیم بود. هنوز هیچی نشده، جای زخمهایش می سوخت و نفسش به شماره افتاده بود. وقتی بالای تپه رسید پهلوهایش درد می کرد و با هر نفس درد پهلویش بیشتر می شد. آقا ابراهیم به پشت تپه اشاره کرد و با خوشحالی گفت: بفرما، اینم نیروهای گردان ذوالجناح. یوسف خوشگش زد، باورش نمی شد. مراد سرخوش و راحت می خندید. یوسف هاج و واج با آقا ابراهیم نگاه کرد. آقا ابراهیم لبخند زد و پرسید: چطورن؟ یوسف لب گزید و یک بار دیگر به نیروهای جدید گردان تحت امرش نگاه کرد. چند رأس قاطر آرام و سرخوش در حال چریدن سبزه‌ها و علف‌های دشت بودند. دو قاطر با هم درگیر شده بودند و هم دیگر را گاز می گرفتند و جفتک می پراندند. یوسف دوباره با آقا ابراهیم نگاه کرد. اگر به آقایی و خلوص و ایمان آقا ابراهیم اطمینان نداشت، حتما و حتما همونجا یک کفگرگی نثار او می کرد و بعد فرار می کرد. یوسف دوباره به قاطرها نگاه کرد. چه کار می توانست بکند؟ به آقا ابراهیم قول داده بود که فرماندهی را قبول می کند. چه می دانست که قرار از فرمانده قاطرهای جنگجو شود؟ از خودش هم عصبانی بود که چرا ندانسته با آقا ابراهیم قول مردانه داده که تقاضایش را قبول کند. نمی توانست زیر قول قرارش بزند. آقا ابراهیم گفت خب یوسف نفس تازه کرد و گفت دستمو گذاشتین تو پوست گردو آقا ابراهیم، کار خوبی نکردین. اگه قول نداده بودم همین حالا میرفتم و پشت سرمم نگاه نمی کردم. اما حالا منم شرط دارم، چند تا شرط، اما اول باید فکر کنم. شما هم باید قول بدین که شرایط منو قبول میکنین همونطور که من به شما قول دادم و زیرشم نزدم. قبوله؟ آقا ابراهیم گفت قبوله، هرچی بگی قبوله. بریم تو را بگو شرط و شروطت چیه. و از تپه سرازیر شدند. نیروهای جدید گردان ذوالجناح بی خبر از آشی که برایشان در حال پختن بود، فارغ و سبکبال در دشت می چرخیدند و مگس‌های مزاحم را با تکان دادن دوم از خود دور می کردند. عزیزان همراه، تا فردا و ادامه روایت بخش دیگری از رمان گردان قاطرچی‌ها، خدا نگهدار.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، 20 دقیقه با برنامه شفا در خدمت شما هستیم. آرزوی همیشگی ما صحت و سلامت و طراوت و شادابی همه شما عزیزان شنونده است.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
در برنامه شفا راهکارهای متعددی رو به شما پیشنهاد می‌کنیم برای رسیدن به سلامتی. امروز هم در خدمت سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق و پژوهشگر طب سنتی خواهیم بود و در مورد خوراکی‌ها و تغذیه فصل بهار با شما صحبت می‌کنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
در مورد خوراکی‌ها و تغذیه فصل بهار به طور کلی چیزهایی رو که باید پرهیز بکنیم در این فصل گفتیم و چیزهایی رو که بهش توصیه شده. امروز برنامه سومی است که در مورد خوراکی‌ها ان شاءالله در خدمت عزیزان باید باشیم و مطالب رو خدمتشون ارائه بدیم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بحث خوراکی‌ها